فصل 16 بازی ماجونگ. در آن شب ما دوره بازی ماجونگ داشتیم. چنین دوره هایی در کینگز آبوت خیلی مرسوم است. مهمان ها بعد از شام با بارانی و کفش تهلاسیکی یکی یکی از راه می رسند. اول قهوه می نوشند و بعد به آنها چای تعارف می شود به همراه ساندویچ و شیرینی. آن شب مهمانان ما عبارت بودند از خانم گانت و سرهنگ کارتر که خانه اش نزدیک کلیساست. در این دوره ها پشت سر دیگران حرف زیاد زده می شود و این وراجی ها اغلب به بازی لطمه می زند. ما قبلن بریج بازی می کردیم. بدترین نوع بریج که در آن همه حرف می زدند. بعد بازی ماجونگ را کشف کردیم که مناسب تر است. در این بازی بین همبازی ها بحث در نمی گیرد و اگر یکی ورقه درست را بازی نکند، اگرچه از او انتقاد می کنیم، اما انتقادها زیاد تند نیست. سرهنگ کارتر در حالی که به بخاری دیواری تکیه داده بود گفت: امشب خیلی سرد شپارد. منو به یاد سفرم به افغانستان می اندازه. کارولین خانم گانت را به اتاقش برده بود تا به او کمک کند خود را از شر شال گردن‌های متعدد و روسری‌هایش برهاند. مؤدبانه پرسیدم: واقعاً؟ سرهنگ که فنجانی قهوه برداشته بود ادامه داد: خیلی اسرارآمیز ماجرای این آکروید بیچاره. باید کاسه ای زیر نیم کاسه باشه. من که این طور فکر می‌کنم. بین خودمون باشه شپارد. حتی درباره اخاذی هم چیزایی شنیدم. نگاهی به من انداخت که میتوان آن را نگاه مردی به هم دستش تعبیر کرد. سپس ادامه داد: پای زنی هم در بینه. باور کن، یه زن. کارولین و خانم گانت در این لحظه به ما پیوستند و خانم گانت قهوهش را نوشید و کارولین جعبه ماجونگ را برداشت و مهره های دومینو را روی میز ریخت. سرهنگ با لحن متایبه آمیزی گفت: مهره ها رو بر بزنیم. بله، همونطور که در باشگاه شانگهای می گفتیم، بر بزنیم. من و کارولین عقیده داشتیم که سرهنگ کارتر در عمرش پا به باشگاه شانگهای نگذاشته و از هندوستان آن طرفتر نرفته است و آنجا هم در تمام طول جنگ اول جهانی با قوطی های کنسرو کلنجار رفته است. اما جناب سرهنگ رفتاری کاملا نظامی دارد و در کینگز آبوت هم عادات هر کسی محترم است. کارولین پرسید: شروع کنیم؟ همگی دور میز نشستیم و مدت 10 دقیقه سکوتی مطلق حکم فرما شد، چون هر کس می‌خواست در بازی از دیگری پیشی بگیرد. بالاخره کارولین گفت: نوبت توی جیمز، عجله کن. من مهره‌ای گذاشتم. دیگران هم مهره‌هایی گذاشتند و تنها کلماتی که مربوط به بازی بود مثل سه بامبو، دو دایره، پونگ و غیره شنیده شد. و خانم گانت هم مرتب می‌گفت: ببخشید. چون همیشه در برداشتن مهره‌ای که به او تعلق نداشت عجله می‌کرد. سرانجام گفت: امروز صبح دوشیزه فلورا آکروید رو دیدم. پونگ. نه ببخشید، اشتباه کردم. کارولین گفت: 4 دایره. کجا دیدیش؟ خانم گانت با لحن پرمعنایی که خواست ساکنان شهرهای کوچک است گفت: اون منو ندید. کارولین که معلوم بود توجهش جلب شده است گفت: آه، چو. خانم گانت موضوع فلورا را رها کرد و گفت: تصور میکنم حالا به جای چو میگن چی؟ کارولین گفت: ای بابا، من همیشه میگم چو. سرهنگ کارتر گفت: در باشگاه شانگهای میگن چو. خانم گانت که قافیه را باخته بود ساکت شد. کارولین پس از چند لحظه که توجهش به بازی بود پرسید: در مورد دوشیزه فلورا آکروید چی میگفتی؟ تنها بود؟ خانم گانت پاسخ داد: البته که نه. دو زن طوری به هم نگریستند که انگار یکدیگر را درک کردند. کارولین که خیلی هیجان زده شده بود گفت: پس قضیه اینه. من که اصلا متعجب نشدم. سرهنگ که گاه چنان رفتار می کند که گویی ششرانگ حواسش به بازی است و به وراجی های زنانه ابدا توجهی ندارد و البته کسی هم گول این رفتارش را نمی خورد گفت: خانم کارولین، منتظریم که شما بازی کنین. خانم گانت گفت: اگه نظر منو بخواید، عزیزم یه بامبو گذاشتی؟ آه نه، دایره است. داشتم میگفتم نظر من اینه که فلورا خیلی شانس داره. سرهنگ پرسید: چطور خانم گانت؟ من اژدهای سبز رو برمیدارم. چرا خیال میکنین که دوشیزه فلورا شانس داره؟ اون البته دختر جذابیه. خانم گانت گفت: من در مورد جنایت چیزی نمیدونم. البته لحنش طوری بود که نشان میداد در آن باره چیزی نیست که نداند. اما یه چیزو میتونم قاطعانه بگم. اولین سوالی که در هر جنایتی پیش میاد اینه که آخرین کسی که مقتول رو زنده دیده کیه؟ و اون شخص همیشه مورد سوءظن قرار داره. در این جنایت اون شخص فلورا آکرویده و وضع ممکن بود براش خیلی بد بشه. خیلی بد. به عقیده من، به هر حال این نظر منه، رالف پیتون خودشو مخفی کرده تا همه به جای فلورا به اون مشکوک بشن. با ملایمت اعتراض کردم: ببینم، شما که تصور نمی کنین دختر جوونی مثل فلورا آکروید بتونه با خونسردی عموش رو با خنجر به قتل برسونه. خانم گانت گفت: نمی دونم. اخیراً کتابی درباره اعماق جامعه پاریس خوندم که در اون نوشته شده بود بدترین مجرمان اغلب دختران جوونی هستن با قیافه هایی معصوم. کارولین بلا فاصله گفت: اما اونجا فرانسه است. سرهنگ گفت: البته، اما باید داستان عجیبی رو براتون نقل کنم که اونقدر شایع بود که در تمام بازارهای هندوستان هم شنیده می شد. داستان سرهنگ تمام نشدنی بود و بسیار بی نمک. اتفاقی که سالها پیش در هندوستان افتاده بود با حادثه‌ای که تنها دو روز پیش در کینگز آبوت رخ داده بود به هیچ وجه قابل مقایسه نبود. خوشبختانه خواهرم با اعلام ماجونگ باعث شد تا سرهنگ داستانش را رها کند. پس از برطرف شدن ناراحتی اندکی که همیشه ناشی از آن است که من باید عملیات ریاضی ناشیانه کارولین را تصحیح کنم، دست دیگری را شروع کردیم. خواهرم گفت: باد شرق می‌وزه. من یه فکری دارم در مورد رالف پیتون، سه مهره، اما فعلا برای خودم نگه می دارم. خانم گانت گفت: واقعا؟ چو؟ یعنی می خواستم بگم پونگ. خواهرم قاطعانه گفت: بله. خانم گانت پرسید: راجع به چکمه ها به نتیجه رسیدین؟ منظورم رنگ اوناست. کارولین گفت: کاملا. خانم گانت پرسید: چه چیزی رو قرار بود ثابت کنه؟ خواهرم لبهایش را به هم فشرد و سرش را طوری تکان داد که انگار کاملا در جریان قرار دارد. خانم گانت گفت: پونگ. نه ببخشید. گمانم دکتر که همیشه با آقای پواروست از همه اسرارش خبر داره. به اعتراض گفتم: اصلا اینطور نیست. کارولین گفت: جیمز زیادی فروتنه. سرهنگ سوتی زد و ما لحظه ی غرق بازی شدیم. سرهنگ گفت: دو استریت اژدها هم دارین. باید خیلی محتاطانه بازی کنیم. خانم کارولین دست خوبی داره. در سکوت بازی کردیم. سپس سرهنگ پرسید: حالا این آقای پوارو واقعا کاراگاه بزرگیه؟ کارولین گفت: بزرگترین کارگاه دنیا. به طور ناشناس اومد اینجا تا از سر و صدایی که در اطرافش به راه افتاده فرار کنه. خانم گانت گفت: چو؟ چه افتخاری برای دهکده ما. راستی خدمتکار من کلارا دوست یکی از خدمتکاران فرندلیه به نام السی. اون گفته که مبلغ زیادی پول گم شده. و خدمتکاری به نام اورسولا بورن نباید با این دزدی بی ارتباط باشه. ظاهرن این دختر باید خونه رو ترک کنه و شبا هم خیلی گریه می کنه. امکان هم داره که عضو دسته‌ای باشه. همیشه دختر عجیبی به نظر می رسید. با هیچ یک از خدمتکاران جوان دوست نشد و همیشه تنها بیرون می رفت و این طبیعی نیست. حتی یه بار از اون خواستم تا به جلسات اتحادیه ی دوستی دختران جوان ما بیاد و اون نپذیرفت. بعد از اون درباره خانوادش سوال کردم که جوابای نامربوطی داد. ظاهراً رفتارش مؤدبانه بود اما باطناً طوری بود که ناچار شدم دیگه چیزی نگم. خانم گانت سکوت کرد تا نفسی تازه کند و سرهنگ که به مسائل مربوط به خدمتکاران کوچکترین علاقی نداشت اشاره کرد که در باشگاه شانگهای همیشه سری بازی می کنند. ما هم ناچار مدتی مثل بازیکنان باشگاه شانگهای بازی کردیم و بعد از یک دور کارولین گفت این خانم راسل صبح جمعه ظاهراً برای معالجه پیش جیمز اومده بوده اما به عقیده من می خواسته بفهمه زهرها رو کجا می زاریم. 5 مهره. خانم گانت گفت چو؟ چه اتفاق عجیبی؟ واقعاً برای همین اومده بود؟ سرهنگ گفت زهر؟ یعنی چی؟ من بازی نکردم 8 بامبو. خانم گانت اعلام کرد ماجونگ. کارولین خیلی اوقاتش ترخ شد و با تأسف گفت اگه یه اژدهای قرمز داشتم دستم جفت می شد. اعتراف کردم من از اول 2 اژدهای قرمز داشتم. کارولین با لحن سرزنش‌آمیزی گفت تو همیشه اینطوری هستی جیمز. به روح بازی هیچ اهمیتی نمیدی. عقیده من آن بود که درست بازی کردم چون اگر او میبرد ناچار میشدم مهره های زیادی به او بدهم. در حالی که ماجونگ خانم گانت خیلی کوچک بود و این مسئله را کارولین خیلی زود به رخش کشید. بالاخره دست دیگری را شروع کردیم. کارولین گفت میخواستم چیزی به شما بگم. خانم گانت برای تشویقش گفت چه چیزی؟ راجب رالف پیتون میخواستم بگم. لحن خانم گانت بیش از پیش مصرانه شد. بله عزیزم چو؟ کارولین با خشم گفت اعلام چوب این زودی نشونه ی ضعفه. اول بهتر مطمئن بشی که دست خوبی داری. خودم میدونم. داشتی میگفتی درباره رالف پیتون. فکر میکنم بدونم کجا مخفی شده. همه ما از بازی دست کشیدیم و به اون نگریستیم. سرهنگ کارتر گفت خیلی جالب عزیزم. تنهایی به این موضوع پی بردین؟ نه کاملا. الان براتون توضیح میدم. شما همگی اون نقشه بزرگ منطقه رو که در رخکنه دیدین؟ ما همه با تکان سر جواب مثبت دادیم. بله، وقتی که آقای پوارو اون روز داشت از خونه ما خارج میشد، مدتی ایستاد و به نقشه نگاه کرد. بعد چیزی گفت که درست در خاطرم نیست. اما مضمونش این بود که کرانچستر تنها شهر مهم این حوالیه و این حقیقت داره. تنها بعد از رفتنش بود که این فکر به ذهنم رسید. کدوم فکر؟ که رالف در کرانچستره. در این لحظه جایگاه مهره‌های دومینو از دست من افتاد. خواهرم مرا به بی دست و پایی متهم کرد. اما نه با حرارت. چون حواسش پیش استنتاج هایش بود. سرهنگ گفت گفتین کرانچستر خانم کارولین؟ نمیتونه در کرانچستر باشه. این شهر خیلی به اینجا نزدیکه. خواهرم پیروزمندانه گفت دقیقاً باید همونجا باشه. حالا تقریباً معلوم شده که سوار قطار نشده. خیلی ساده میتونسته پیاده به کرانچستر رفته باشه. و به عقیده من هنوزم همونجاست. هیچ کس به فکرش نمیرسه که در شهری اینقدر نزدیک به اینجا دنبالش بگرده. من ایراداتی به این فرضیه وارد آوردم. اما وقتی فکری به سر کارولین میافتد، بیرون آوردنش محال است. خانم گانت گفت، خیال میکنی که آقای پوارو هم فکر تو رو داره؟ تصادف عجیبیه. بعد از ظهر که داشتم در جاده کرانچستر گردش میکردم، اونو دیدم که داشت با اتومبیل از کرانچستر میومد. ما به هم نگریستیم. ناگهان خانم گانت گفت، اوه خدای بزرگ، من ماجونگ هستم و متوجه نشده بودم. خواهرم از افکار سابقش بیرون آمد و به خانم گانت گفت، دستی که از چند رنگ و از چندین چو درست شده باشد، چندان جالب توجه نیست. اما خانم گانت بی آنکه توجهی به گفتش کند، به جمع جور کردن مهره هایش پرداخت و بعد گفت، بله دوست عزیز، میدونم منظور شما چیه، اما همه چیز به دومینوهایی که اول به دست آدم میرسه بستگی داره. کارولین ادامه داد، اگه سعی نکنید دست خودتون رو درست کنین، دست شما هرگز خوب نمیشه. خانم گانت گفت، هر کس باید بازی خودشو بکنه. به هر حال تا حالا که خیلی جلو هستم. کارولین که خیلی عقب بود چیزی نگفت. بازی بار دیگر شروع شد. آنی چای آورد. خانم گانت و کارولین هر دو عصبی بودند. اتفاقی که اغلب در دوره‌های ما می افتد. کارولین که دید خانم گانت در گذاشتن یک دومینو مردد است گفت، عزیزم بهتر نیست کمی سریع تر بازی کنی؟ چینی ها انقدر سریع بازی می کنن که آدم خیال می کنه صدای پرواز پرنده ها رو می شنوه. چند لحظه ما هم مثل چینی ها بازی کردیم. سرهنگ کارتر دوستانه گفت، شپارد در مورد جنایت اصلا نخواستی چیزی به ما بگی. معلوم آدم رازنگهداری هستی، چون دائم با کاراگاه هستی و تا کنون کوچکترین چیزی به ما نگفتی. خواهرم گفت، جیمز آدم عجیبیه. حاضر نیست کوچکترین اطلاعاتی در این باره به ما بده. سپس با کمی دلخوری به من نگریست. باور کنید چیز زیادی نمیدونم. پوارو افکارش رو به من نمیگه. سرهنگ با خنده گفت، آدم عاقلیه. افکارش رو برای خودش نگه میداره. این کاراگاه‌های خارجی آدمای عجیبی هستن و هر کاری از دستشون برمیاد. خانم گانت با لحن آرام ولی پیروزمندانه‌ای گفت، پونگ و ماجونگ. اوضاع خرابتر شد. کارولین از اینکه دیده بود خانم گانت برای بار سوم برده است، چنان ناراحت شد که وقتی داشتیم دست خود را مرتب می کردیم به من گفت، حوصله آدم رو سر می بری جیمز. می شینی اینجا و هیچ چیزی نمی گی. آخه عزیز من، واقعا چیزی ندارم که بگم. دست کم در مورد موضوعی که مورد علاقه شماست. خواهرم در حالی که داشت دومینوهایش را مرتب می کرد گفت، چی میگی؟ حتما باید در این مدت به چیز جالب توجهی برخورده باشی. بلافاصله چیزی نگفتم، چون ما تو متحیر شده بودم. شنیده بودم در بازی دستی هست که به آن میگویند حوریان بهشتی، یعنی ماجونگ از آغاز بازی. اما هرگز امیدوار نبودم که روزی چنین دستی بیاورم. دومینوهایم را روی میز چیدم و پیروزمندانه گفتم، همچنان که در باشگاه شانگهای میگن حوریان بهشتی. چشمان سرهنگ داشت از حلقه بیرون میزد. گفت، عجب دستی، تا امروز ندیده بودم کسی چنین دستی بیاره. سپس من که از اوقات تلخی کارولین و پیروزی خود به هیجان آمده بودم، با بی احتیاطی گفتم، حالا که میخواین موضوع جالب توجهی به شما بگم، منم میگم. درباره کشف حلقه انگشتری که درونش نوشته شده باشه از طرف ره، چه نظری دارین؟ از هیجانی که سخنم به وجود آورد میگذرم. از من خواستند که بگویم انگشتری کجا پیدا شده و چه تاریخی درونش حک شده است. کارولین گفت، 13 مارس. درست 6 ماه پیش. در میان انواع فرضیه ها بالاخره 3 نظر قابل قبول تر بود. 1. نظر سرهنگ کارتر. رالف پنهانی با فلورا ازدواج کرده. ساده ترین راه حل. 2. نظر خانم گانت. راجر آکروید پنهانی با خانم فرارز ازدواج کرده. 3. نظر خواهرم. راجر آکروید با بانوی خانه‌اش خانم راسل ازدواج کرده. فرضیه دیگری هم بود که بعد خواهرم آن را ارائه داد. موقعی که می‌خواستیم برای خوابیدن به اتاق‌هایمان برویم، ناگهان گفت: خوب گوش کن چی میگم. هیچ تعجب نمی‌کنم اگه جفری ریموند و فلورا با هم ازدواج کرده باشن. در این صورت در حلقه باید به جای حرف ر حرف ج نوشته می‌شد. این که دلیل نمیشه. خیلی از دخترها مرداشون رو به نام فامیل خطاب میکنن. خودت که شنیدی خانم گانت امشب درباره رفتار سبک فلورا چی میگفت؟ البته من نشنیده بودم که خانم گانت در این باره چیزی گفته باشد. اما به اطلاعاتی که کارولین از اندیشه های پنهان مردم داشت احترام میگذاشتم. گفتم: پس هکتور بلانت چی؟ اگه کسی باشه که مزخرفه، ممکنه که از فلورا خوشش بیاد، حتی ممکنه عاشقش باشه، اما باور کن که هیچ دختر جوونی عاشق مردی که میتونه جای پدرش باشه نمیشه، اونم موقعی که منشی جوون و جذابی اون دوروبرا حضور داشته باشه. فلورا ممکنه به سرگرد میدون داده باشه تا بقیه رو فریب بده. این جوونا خیلی حق بازن. اما جیمز شپارد عزیز، چیزی هست که میتونم قاطعانه بگم. فلورا آکروید هرگز توجهی به رالف پیتون نداشته و در آینده هم نخواهد داشت. این رو از من بشنو. با حرف شنوی توصیه‌اش را به گوش گرفتم.